بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 321، سطر 16. ولو کان الماء و هو فی الهواء مصیبا للترتیب طبیعی الذی بیناه قبل ما اصابته الموضع طبیعی عن سطح المحیط لکان تطر و حرکت الهوا. بحثمون در حرکت بالعرض بود. در قسم حرکت بالوضعش گفتیم حرکت کره نار در جوف فلک قمر از همین قبیله، یعنی حرکت بالعرض وضعیه. من دیروز این مطلب رو توضیح دادم، منتها قسمتش رو خوب بیان نکردم، یعنی واگذار کردم به حرفای گذشته. همون قسمت رو الان من تکرار میکنم. گفتم که حرکت نار بالقیاس الالفلک حرکت بالعرض است و بالقیاس الالخارج حرکت به ذات و به طبع است. این درست بود اما کامل بیان نشد. کاملش اینه که حرکت نار در جوف فلک قمر یک بار با موازعی سنجیده می شود که فلک قمر اون موازع رو عوض می کنه و به عرضش نار اون موازع رو عوض میکنه. یک بارم با محاذات و موازاتی که فلک قمر داره، فلک نار هم به تبع قمر داره، با اون سنجیده میشه. وقتی ما حرکت نار رو با اون نقطه هایی که قبلا محاذی بود بسنجیم، میبینیم نار محاذات رو عوض میکنه، موازات رو عوض میکنه و اینطور نیست که به عرض عوض کنه، به ذات داره عوض میکنه، حرکتش میزه به ذات و طبعی. اما وقتی ملاحظه میکنیم نسبت به خود فلک قمر که اصلا حرکتی نداره چون در فلک قمر ثابته، نسبت به موازعی که حرکت قمر داره عوض میکنه، نسبت به او این نار تبدل بالعرض پیدا میکنه. پس توجه کنید سه تا مقایسه برای نار داریم. یکی نار رو مقایسه میکنیم با فلک، یکی نار رو مقایسه میکنیم با نقطه هایی که فلک داره متبدل میکنه. فلک با بعضی نقطه ها تماس داشت، اون تماس ها رو داره عوض میکنه. سوم حرکت نار رو ملاحظه میکنیم، یعنی نار رو ملاحظه میکنیم با اون نقطه هایی که خود نار یا فلک باش محاذات و موازات داشتند. سه تا شد. دوباره تو به تکرار میکنم، نار رو با خود فلک میسنجیم، نار رو با نقطه هایی که فلک با اون نقطه ها تماس داشت و حالا داره اون نقطه ها رو عوض میکنه میسنجیم. سوم نار رو با اون نقطه هایی که خود نار و فلک با اون نقطه ها محاذات و موازات داشتن میسنجیم. در سنجش اول که نار با فلک سنجیده میشه، اصلا نار حرکت نمیکنه، نار در درون فلک هیچ جای عوض نمیکنه. در قیاس و مقایسه دوم که ما نار رو با اون نقطه های میسنجیم که فلک با اون نقطه ها مماس بود و حالا داره اون نقطه ها رو متبدل میکنه، در چنین جایی نار تبدل بالعرض پیدا میکنه، یعنی به عرض تبدلی که فلک پیدا میکنه او هم متبدل میشه. در مقایسه سوم ما نار رو و همچنین فلک رو با اون نقطه هایی که محاذات داشتن میسنجیم و میبینیم از اون نقطه ها بیرون آمدن و تبدل پیدا کردن. اینجا حرکت فلک میشه حرکت به ذات بالاصاله، حرکت نار میشه حرکت به ذات به تبع، دیگه حرکت بالعرض نیست. این تکمیل بحث دیروز بود. چون در دیروز این سه قسم رو نگفته بودم، بالقیاس الی الفلک رو گفتم و بالقیاس الی الخارج رو گفتم، دیگه توضیح بیشتر ندادم. حالا الان بالقیاس الی الفلک گفته شد، بالقیاس به نقطه هایی که فلک مماس بود و عوض میکرد گفته شد، بالقیاس به نقطه هایی که فلک و این نار باش محاذی بودن دو داره عوض میشه گفته شد. هر سه مشخص شد، دیگه توضیح زیادتری نمیخواد. قسم اول این بود که نار رو با خود فلک بسنجیم، که مکان اول نار فلک است، اون هیچ عوض نمیشه. یعنی این چنین نیست که وقتی فلک داره میچرخه نار مکان اصلیش رو و مکان اولیش رو که درون فلک عوض کنه، اون عوض نمی کنه چون چسبیده به فلکه و هیچ تغییر وضعی براش پیش نمیاد. خب این بحث تموم شد. ابن سینا میخواد یه مورد دیگری پیدا کند در طبیعت که کره‌ای درون کره است و کره خارجه حرکت میکند، کره داخل هم به عرض حرکت بکند. این رو میخواد پیدا کنه، یعنی درست همین نمونه‌ای که الان داشتیم، میخواد براش یه فاز دیگری و یه مورد دیگری پیدا کنه. نمونه‌ای که ما داشتیم فلک قمر بود که خارجه بود، کره نار بود که داخله بود، بعد فلک قمر حرکت میکرد، کره نار هم به عرض حرکت میکرد. حالا یه نمونه و یه مورد دیگه میخواد برش پیدا کنه، چون اونجا هم دو کره داشته باشیم، یه کره داخله داشته باشیم یه کره خارجه، کره خارجه حرکت کند و کره داخله بالعرض حرکت کند، هر دو حرکتشون وضعی باشه. این مورد رو ابتدا طرح میکنه، بعد میگه نه این مورد مورد حرکت بلعرز نیست، اگر این چنین بود حرکتش بلعرز بود، اما این چنین نیست و حرکت بلعرز نیست. اون مورد دو تا کره هوا و آبه، این دو تا کره همونطور که توجه دارید یکیش خارج است یکیش داخل است، کره هوا خارج است کره آب داخل است. حالا کره هوا حرکت کند، اگر کره آبم با او حرکت کند حرکت کره آب میشه بلعرز. اما یه چنین اتفاقی میفته یا نه؟ روشن شد کردن چه بحثی میخوام مطرح کنم؟ حرکت هوا به توسط باده، وقتی باد حرکت میکنه، وقتی باد میوزد هوا حرکت میکنه، حرکت آبم باید به تبع هوا اتفاق بیفته. در قسمت های بالایی آب ملاحظه میکنید وقتی هوا حرکت میکنه یعنی باد میاد، آبم زیر هوا حرکت میکنه به صورت موج، به صورت تموج. یعنی وقتی که باد میوزه شما سطح ظاهری آب رو، نه عمق آب رو، سطح ظاهری آب رو که نگاه میکنی ببینید یه موجی رو آب هست. این موج بر اثر همون حرکت هواست یا به تعبیری دیگه حرکت باد. حرکت باد اول به هوا تعلق میگیره و کره خارجه رو حرکت میده که هواست، کره داخله رو فقط روش و سطحش رو گاهی عوض میکنه، گاهی هم نه، باد طوریست که تموج درست نمی کنه. مثلا طوفان باشه تمواج درست میکنه، این مگر موجهای خیلی سنگین بگیری. حالا اینو کار نداریم، ببینید حالا میخوام ببینیم که آیا نار، آیا آب حرکتش به عرض حرکت هوا میتونه باشه یا نه. ایشون میفرماد آب در موضع در ترتیب طبیعی هست، در موضع طبیعی هم هست. ترتیب طبیعی آب اینه که بین هوا و خاک باشه، این ترتیب طبیعیشه، چون کرات به طور طبیعی اینطوری تنظیم شدن که اول خاکه، بعد آبه، بعد هواست، بعد ناره، بعدم به افلاک شروع میشن. الان توجه میکنید که جای جا، نه اشتباه گفتم، جا ترتیبه. ترتیب طبیعی آب این است که روی خاک باشد و زیر هوا باشه، یعنی بین این دو باشه. حالا شما فرض کنید که آب ترتیب طبیعیشو داشت، نبرده بودیم آب و اون بالای هوا، البته بالای هوا ببریم همین حکم در موردش هست، اونجا مگر هوا بادی ببزد و حرکتی بکنه، این آبم سطح زاری حرکت میکنه. یا کاسه آب رو برده باشید قسمت های بالای هوا، باد ببزه، باز روی این کاسه آب موجی تولید میشه، اونجا هم ترتیب طبیعی موجوده، چون باز کره، باز این قسمت از آب روی خاکه و در قسمت پایین هواست، حالا ولو زیرش هم یه خورده هواست، ولی بالاخره روش هم هوا قرار گرفته، ترتیبش محفوظه. اما مهم مکانه. آب در وقتی که توی دریاست یا تو رودخونه توی زمین جریان داره، آیا موضع طبیعیشو داره یا نه؟ ظاهراً موضع طبیعیش هم داره، نه تنها ترتیب طبیعی داره، موضع و مکان طبیعیش هم همونجاست. اما آب با نار فرق داره، اینو دقت کنید، آب با نار فرق داره. نار اجزایش از هم جدا نیست، ناری که در جوف قمره دارم عرض میکنه، اجزایش از هم جدا نیست. یعنی وقتی که این نکته مهمه که الان میخوام عرض کنم، وقتی اون قسمت مماس نار، قسمتی که مماس با فلکه، حرکت میکنه، تمام نقاطی که در عمق اون قسمت قرار گرفتن مثل همون حرکت حرکت میکنن. اینطور نیست که قسمت‌های بالا یا نار حرکت کنن، قسمت‌های پایین ثابت بمونن، مثل موج آب. موج آب قسمت‌های بالا حرکت میکنه، قسمت پایین حرکت نمیکنه. در نار این مسئله هست که مثل اینکه یک پارچه است، مثل اینکه یه سنگ باشه که اون قسمت بالاش وقتی حرکت میکنه، مثلا سنگ آسیا وقتی قسمت بالاش حرکت میکنه تا پایین هرچی هست حرکت میکنه. اینطور نیست که تفککی، تمیزی، جدایی بین اجزای بالا و پایین رخ بده. اما در آب اینطور نیست. آبو توجه کنید، این وضع نداره. به تعبیر ایشون آب در موضع طبیعیش هست، ولی نه علل وجه الذی هو طبیعیون، علل وجه الذی هو طبیعیون نیست، در ترتیب طبیعیش هست، اونو دیگه قید علل وجه نمیاره. در موضع طبیعی هم هست، اما لا علل وجه طبیعی. چرا لا علل وجه طبیعی؟ کی آب در موضع طبیعیش علل وجه طبیعی هست؟ این علل وجه طبیعی مهمه. سنگ رو وقتی رو زمین میذارید دیگه میل فرو رفتن نداره، این بهش میگیم که در موضع طبیعی است علل وجه طبیعی. آب وقتی رو زمین ول میکنید فرو میره. یا اگر در قسمت های بالای دره قرارش بدید میره پایین دره، یعنی گودی رو انتخاب میکنه، اون بالا وای نمیشه، احساس سنگینی میکنه، میل به سفل داره. اگر راهش باز باشه میره پایین، اگر نمیره پایین به خاطر اینکه قسمت‌های دیگه جلوشو گرفتند بلا میره پایین. پس تو موضع طبیعی هست، من تو علل وچه طبیعی نیست. کی علل وچه طبیعی است؟ اون وقتی که هیچ میلی به صفر نداشته باشه. اون وقتی که میل به صفر نداره اون وقت علل وچه طبیعی است. آب اگر علل وچه فی موضع طبیعی باشه، علل وچه طبیعی باشه، فی ترتیب طبیعی باشه، همون وضعی رو پیدا می کند نسبت به هوا که آتش نسبت به فلک پیدا می کرد. ولی آب ترتیب طبیعی رو داره، در موضع طبیعی هست، علل وچه طبیعی نیست، یعنی فشار به سمت پایین داره. به همین جهت قسمت های بالاش اگر حرکت کنند قسمت های پایین موافقت نمی کنند، حرکت نمی کنند، چون سمت به سمت میل به سمت صفر دارن، میخوان همونجا بمونن، حرکت رو قبول نمی کنن. تمام حرف همینه. ببینید پس اینطور شد، اگر آب در ترتیب طبیعی باشد و در موضع طبیعی علاوه چه طبیعی باشد، با حرکت هوا حرکت خواهد کرد، حرکت بلرز. اگر هوا حرکت وضعی بکنه، آب هم حرکت وضعی میکنه بلرز، درست مثل همون حالتی که نار نسبت به فلک داشت، آب نسبت به هوا پیدا خواهد کرد. اما این سه قید هر سش در آب وجود نداره. سه قید داشتیم: علا ترتیب طبیعی باشد، این قید اول، فعل موضع طبیعی باشد، این قید دوم، فعل موضع طبیعی هم علا وچه طبیعی باشد، این قید سوم. این سه قید در آب وجود نداره، قید سومش وجود نداره. قید اولش هست، در ترتیب طبیعیه، یعنی بین خاک است و هوا. قید دومش هم هست، فعل موضع طبیعی است، بالاخره روی کره خاکه، آب دریاست، آبیش که تو رودخونه جریان داره، آبیش که تو حوضی که ما رو زمین ساختیم وجود داره، پس موضعش هم طبیعیه. اما البته طبیعی نیست، البته طبیعی رو توضیح دادم، یعنی اونطور نیست که خالی از میل شده باشه. این سنگی که شما رو زمین میذارید خالی از میله دیگه، سنگینی نداره. اما آب اینطور نیست، آب رو زمین ول میکنی فرو میره، جاهای خالی زمین رها میکنید میره تو عمق، یعنی هنوز میل به صفر داره، بیمیلش نکردید. اگه بیمیلش بکنید تسلیم هوا میشه، اما چون میل به صفر داره هوا حرکت میکنه، اون فشار میاره تو قسمت زمینی که باید بمونه میمونه، اون قسمت پایین آب فشار میاره، اطاعت نمیکنه از حرکت هوا. به قول ایشون اون قسمت پایین آب تمیز پیدا میکنه از قسمت بالا، مثل این که جدا میشه، منفک میشه، مثل نار نیست. نار طوری نیست که اجزای پایینش از اجزای بالاش جدا بشن، نار در موضع طبیعیش هم هست علاوه چه طبیعی، لذا تمام این نار به تمام عمقش متصل است به قسمتی از فلک قمر، و با جا به جا شدن اون قسمت از فلک تمام این نار به تمام عمقش جا به جا میشه. سطح آب میل به اسفل داره ولی گرفتار هوا شده، اون نمیتونه اطاعت نکنه. سطح آب هوا روش اثر میذاره، پایین رو نمیتونه اثر بذاره. چرا؟ چون پایین کد تمیز دارد با بالا، کد تمیز، تمیز این جدایی، مثل این که از بالا جداست، جدا نیست، چسبیده، ولی مثل این که جداست. چرا جداست؟ چون میل به صفر داره، فشار میاره به سمت پایین، قسمت بالا رو هوا حرکت میده، قسمت پایین نمیتونه، چون قسمت پایین فشار میاره به پایین و ثابت میمونه، هوا روش اثر نمیذاره.
و
چرا میل به اسفل اون بالاییشو نمیگم ها؟ قسمت بالاش که خب ناچاره، قسمت بالاش فشار نمیاره به پایین، اون سطح بالاش فشار نمیاره به پایین چون پایین پره، اون پایینش فشار میاره به زمین، اون هوا نمیتونه اون حرکت بده، بالا هم حرکت میده فقط علی سبیل تمواج، اونم گاهی اونم حرکت نمیده، گاهی باد مثلا اگه یواش باشه میاد آبم حرکت نمیکنه، یا اگه خیلی سنگین باشه میاد علی سبیل تمواج نیست، حرکتش طغیانه، از ریشه آب باد میزنه، از ریشه آب رو میکنه میفرسته اونور، علی سبیل تمواج همیشه نیست. حالا با اون کار نداریم، به سطح آب کار نداریم، آب رو هوا نمیتونه حرکت بده، حالا به سطحش کار نداریم، بله سطحش رو موج میندازه، اونم گاهی که اینا بعدا بس میشه، ولی هوا وقتی حرکت میکنه آب حرکت نمیده. چرا؟ چون آب به تعبیری آب میل به صفر داره، میچسبه به زمین، هوا نمیتونه کارش بکنه. این به یه تعبیری که ابن سینا به این تعبیر اهمیت میده، آب تمیز داره یا کت تمیز داره، اجزایش از هم جدا میشن. چطوری جدا میشن؟ اینو باید بیان کنی که چون تو موضع طبیعیش نیست، یا چون زمین پستی و بلندی داره، اینم هست، اینو من توضیح ندادم، زمین پستی و بلندی داره، همون پستی و بلندی زمین هم باعث میشه آب گیر کنه. اگر زمین صاف صاف بود، آب روی زمین قل میخورد، هیچ مانعی نبود، زمین بالا پایین نداشت، گودی و برآمدگی نداشت، درست مثل یه سطح صافی آب روش قرار میگرفت، خب خیلی راحت میشد این آب چنینی رو جا به جا کرد، ولو میل به صفر داشت بازم میشد جا به جاش کرد. اما حالا میخواد هوا این آب رو جا به جا کنه، نمیتونه، آب گیر کرده تو زمین، یعنی قسمت فرو رفته داره، قسمت برآمده داره، هوا نمیتونه جا بیارش کنه. خروج از وجه طبیعی است، موضع طبیعی رو داره ولی علاوه بر چنین طبیعی نیست، علاوه بر چنین طبیعی رو توضیح دادم، یعنی بیمیل بودن، یعنی جنبش نداشتن، بیمیل بودن، چیزی رو ول کنی بی حرکت بمونه، هیچ کاری نکنه، این آبا شما ول کنید میره فرو میره، بیمیل نیست. خب میدونم طبیعتشه دیگه، همینه دیگه، ما همینه داریم میگیم. نه موضعش طبیعی، و این شما دارید بحث فرو رفتنش رو مطرح میکنید، من دارم بحث موضعش رو مطرح میکنم. فرو رفتنش طبیعیه، بله، به خاطر اینکه میل به صفر داره، اما موضعش چون داره فرو میره معلوم میشه علاوه بچین طبیعی نیست، موضع طبیعی دارد، یعنی بین الهواء و الارض، اما علاوه بچین طبیعی نیست، موضعش رو میگیم علاوه بچین طبیعی نیست، نه فرو رفتنش رو. فرو رفتنش که امر طبیعیه برای خودش، توجه میکنید، فرو رفتنش مورد بحث ما نیست، ما قبول داریم که این فرو رفتنش طبیعیه، و همین فرو رفتنش نشون میده که موضعش علاوه بر چنین طبیعی نیست، چون فرو رفتنش طبیعیه نشون میده که موضعی که انتخاب کرده با اینکه موضع طبیعی است ولی علاوه بر چنین طبیعی نیست. حرکتش سمت پایین طبیعی است، موضعش اونجاست، ترتیبش اونجاست، موضعش اونجاست، ولی بله، یعنی موضع طبیعیش بین خاک و هواست که الان تو موضع طبیعیش هم هست، ولی علاوه چین طبیعی نیست، علاوه چین طبیعی تو بله حرکتش به سمت، به خاطر اینکه خب میل صفر داره دیگه، چون میل صفر داره حرکتش به سمت،
حرکتش به سمت موضع طبیعی، به سمت طبیعی، یعنی به سمت غیر موضع
اگر یعنی زمین گود بشه این آب رو بریزید، آب بالا وای میشه یا میره ته چاه؟ میره ته چاه دیگه. بله. سنگ هم همینطوره. سنگ هم اگه لبه چاه بذارید الان موضع این طبیعی هست، ولی الان وجه طبیعی نیست.
نه،
و اونم حرکت میکنه، یعنی ولش کنید میفته تای چا.
حرکتش
طبیعیه. حرکتش
طبیعیه.
تا به مرکز برسه. تا به مرکز برسه حرکتش طبیعیه.
معلوم شود که در واقع مرکز محل طبیعی اینها نقطه سفل مطلقه. تمام اینها به خاطر موانع هستش که اینجا مجبورم بمونه. یه سنگ یک تو سطح زمین هستش که اینجا موضع طبیعیش نیست. موضع طبیعی سفل مطلقه. هم حتی قبل
نه، ببینید ما محرف قبل قبول داریم، موضع طبیعی علاوه چن طبیعی، این علاوه چن طبیعی رو داریم الان اضافه میکنیم. قبلا نمیگفتیم، قبلا میگفتیم موضع طبیعی زمین اینجاست، موضع طبیعی آب اونجاست، حالا علاوه چن طبیعی رو داریم اضافه میکنیم. و علاوه چن طبیعی یعنی این که یعنی هیچ میلی نداشته باشه، یعنی اگر زیرش هم خالی کنی همجا بمونه. این معلوم میشه موضع این طبیعیش علاوه چین طبیعی است. ولی اگه نمون موضع طبیعی رو داره ولی علاوه چین طبیعی نیست. ایشون اینطوری معنا میکنه. ایشون علاوه چین طبیعی رو میگه حتی لم یبق فیه ارجهنانون و میلون. خودش داره معنا میکنه. علاوه چین طبیعی رو میگه حتی لم یبق فیه ارجهنان و میلون، یعنی ارجهنان این جنبش، یعنی حرکت، حرکتی و میلی برش نمونه. یعنی وقتی زیرش هم خالی میکنید بازم به قولشون جنبش نداره، همونجا هست، مگر اینکه به خاطر خلا پر کنه که اون یه بحث دیگه است. مثلا هوا شما یه جا رو بکنید پر میکنه، اما به خاطر خلا پر میکنه، نه اینکه سنگین باشه بیاد پایین. هوا سبک میره بالا، چون چاه کنده شد خلا پیدا شد، به ضرورت خلا که خلا اتفاق نیفته این هوا میره توی
آب
نه، آب میره هوا رو بیرون میکنه، خلا هم نیست. تو خلال فرج خاک هواست، خلا نیست، آب میره هوا رو بیرون میکنه. پس معلوم میشه که اینطور نیست که آب به خاطر جلوگیری از خلا رفته باشه اونجا رو پر کرده باشه. آب واقعا به خاطر سنگینی خودش داره میره پایین، نه به خاطر اینکه بخواد خلا رو جلوگیری بکنه. خب ما نمیتونیم بحث رو ادامه بدیم و تطبیقم نمیتونم بکنم، چون خیلی امروز دیر شروع کردم، تطبیقم نمیتونم بکنم. تمام مطالب از خارج تقریبا گفتم، اونتا تطبیقش میمونه و جلسه بعدش.